از فردا صبح به بیمارستان ها مراجعه تعداد کسانی که مجروح شدن برای جراحت اونا درمانی و برای اونایی که فوت شده جای رو تهیه بکنن، که در این مورد نقشی رو که جامعه اصلاف بازرگانان داشت بسیار بالا بود و شاهزبان دکتر مصدق دستور داد در این جامعه اصلاف بازرگانان که یکیشم من بودم، مرواش محمود مانیان، آجای قاسم لباسی، حاجی ولله توتونچیان، حاج غلام حسین اتفاق و یه عده دیگری که الان اصلا نیست به دلیل اینکه زمان خیلی گذشته سن من رفته بالا دیگه الان یادم نیست، که قرار شد تمام این جنازه ها رو بررسی بکنیم، اونهایی که در داخل بیمارستان ها هستن ببینیم در چه شرایطی هستن و اونهایی که به سردخانه ها در اثر فوت منتقل کردن، اینها رو برنامه تدفین فراهم بکنیم که شاهزبان دکتر مصدق دستور داد با آقای نصرت الله امینی نکات تاریخی رو یاد این مردم باشه، از پول خودش این تحت زمینی که الان در ابن بابیه ایشون از پول خودش از طریق آقای کریم آبادی و از طریق مرحوم ابراهیم کریم آبادی از آقای جلوه که تقریبا تمام اون گورستان در اختیارش بود از ایشون خرید، چون بود مسئله شهرداری نبود، مسئله بود که کسانی که املاکشون کنار داشتن مشترکه میذاشتن دستاری یه نفر و بعد اینجا تبدیل میشد به گورستان و در اختیار آقای جلوه و پدرانش هم تصدی امور دوابه رو داشتن، از ایشون اون قطع زمین رو خرید و دستور داد در اینجا شهدا رو دفن بکنه، که جنازه ها رو از فردا بعد از ظهر می آوردن در ابن بابه و خدا بیاموزه محمود و حاج محمود مانیان و 3-4 نفر دیگر رو که اونجا جلوی ابن بابه ها رد می شد و همه رو قص دادن و کفن کردن و دفن کردن در اینجا، به قسمت بالاش هم اختصاص دادن به خود دکتر مصدق که هنوز هم در همین مرد، این واقعی است که اون روز اتفاق افتاد. ولی علل اصلی تمام این مسائل علل این است که شاه تصمیم داشت در ارتباط با سیاست خارجی دکتر مصدق از طریق از کار عمومی و آرای عمومی کنار بذاره، با این که بگه آقا در مجلس اکثریت نداره، در چنین شرایطی هم مسئله نفت منتفی و هم علاوه بر این دکتر مصدق ساقط که این کار وقتی دید ادامه پیدا نکرد و دکتر مصدق در مسند کارمون توطئه های بعدی شروع شد در مورد نهم اسفند، در مورد قتل افشارسوس، در موارد عدیده دیگه که دکتر مصدق به اونجا رسید که با یه مجلسی که با تمام کوشش هایی کرده هر کدومشون دارن تحت تأثیر شاه قرار گرفتن و دارن روز به روز تعدادشون تعداد موافقین کمتر میشه، صاحبان اصلی مملکت باید اظهار نظر در مملکت بکنن، صاحبان اصلیش خود مردم هستن که آمد مراجعه کرد به مردم در مقابل این که آقا این مجلس آیا بقا و دوام باید داشته باشه یا نه، که اون رفراندومی تظاهری کرد که 95% مردم صلاحیت آقایون وکلای پیش رو رد کردن و گفتن ما چنین مجلسی رو نمیخوایم، مجلس اونیست که نظریات مردم رو اجرا بکنه، نه نظریات فردی رو یا دسته یا گروه رو، بلکه نظریات و منافع ملی مردم در نظر بگیره و از اینجا مبادرت اون رفراندوم کرد و بزرگداشت چنین شهدایی که اونطور فداکاری کردن بدون داشتن هیچ گونه توقعی چه در تهران چه در شهرستان ها، شب هفتی که برای شهدا در ابن بابه گرفتن راه تهران به ابن بابه بسته شده بود، کثرت جمعیت در حدی بود که نمایندگان تمام احزابی که در اون شرکت کرده بودن همه در اونجا سخنرانی های مبسوطی کردن و در اونجا تجلیل از این شهدا کردن و حتی چند تا از شهدا بود که در شهرستان ها بودن، مثل اون جهانفر که در اهواز بوده که دو نفر دیگه بعد در شهرستان ها بودن همون روز اونا رسید به تهران و در همونجا دفن کردن. ولی آنچه که خود من در بخش های از اینجا بودم، ولی آنچه که برای من همیشه به صورت خاطر است، شب هفت شهدای سی تیره، شب هفت شهدای سی تیر شادروان دکتر مصدق از آقای نصرت الله امینی که اون موقع شهردار تهران بود و خیلی ارادتمند مرحوم دکتر مصدق بود، خواست که به خودش برای تجلیل از این شهدا به سر خاک اونها بره. و در این مورد از مرحوم شمشیری، مرحوم کریم آبادی، حاجستان قصبی که دو سه نفر دیگه که الان روز یادم نیست و من جمله من که در خدمت مرحوم کریم آبادی بودم، ماها در خدمت دعوت شدیم آمدیم رفتیم منزل آقای دکتر مصدق و اونجا احمد خان مصدق هم بود. مرحوم دکتر مصدق بر ماشین خودش به اضافه احمد خان و یکی دو نفر دیگه، بقیه ما هم در دو تا ماشین در ساعت 11 شب به طرف ابن بابه رفتیم. به مجردی که جلوی ابن بابه رسیدیم که فردا برنامه شب هفت شهدای سی تیره، خب شما میبینید که در اونجا این ساختمان های اخیر نیست، این در ورودی به این شب نبود، اونجا قهوه خانه کوچیکی بود، اصلا ابن بابه برق نداشت، روشنایی نداشت، به هیچ وجه نبود. مرحوم کریم آبادی از اون قهوه چی دمه در خواهش شد، اون تعداد زنبوری ها قدیم می داشت اونا روشن کرد، ما هر کدوم این چراغا به دست وارد در ابن بابه رو پاس کردن وارد شدیم و از لحظه که وارد شدیم تا قبط شهدای سی تی که سیدیم زیر بغل مرحوم دکتر مصطفی احمد خان و آقای امینی گرفتن، ما هم در پشت سر و یه تاج گل بسیار بزرگی هم داده بودن، درست کرده بودن، او بودن که تاج گل فقط دم در الان دم اون پله های گذاشته شد، ولی دکتر مصدق اون بالا نتونست بره، همونجا نشست. و این آنچه که میگویم این واقعیت ایست که خود من بودم و شنیدم و دیدم. مرحوم دکتر مصدق زیر این چراغ های زنبوری ساعت 12 یا بیشتر یا چندتر از چی بشه یه قرآن کوچیکی در آورد، در اون پله گذاشت و گفت من به این قرآن سوگند میخورم که شما مردمی که در اینجا خوابیدید مدیون هستم و شما هستید که امضا کردید استقلال ایران، شما امضا کردید آبروی ایران، شما امضا کردید هستی ایران، شما دوباره به ملت ایران جان دادید، اونو سرفراز کردید و من قول میدهم به شما تا اون موقع که زنده هستم در راه اهداف شما که منافع ملت ایران در این اهدافه کوشش کنم، چه خودم و حتی تصریح میکرد و خانواده خودم که دیگه از حال رفت و تقریبا به نهدی شد که همون کنار و خاکا افتاد و بعد رفتن از اون قهوه خانه آب جوش این حرفا آوردن و آب جوش و قنده و این حرفا تهیه کردن و دوباره دکتر مصدق و زیر برنش رو گرفتند و آوردن در ماشینش آوردن به منزلش. این آن چیزی بود که من دیدم که برام تدائی شد چند وقت پیش در ذهنم، اون روزی که مرحوم طالقانی بعد از پیروزی انقلاب به دلایل خاصی من در خدمتشون بودم، آمد در امجدر استادیوم آزادی بالای استخر نشسته بودیم، یک باره به من فریاد زد شاه حسینی بدون تو که اکنون رئیس تربیت بدنی هستی جایی کسانی نشستی که سالها تعدی و تجاوز کردند و همچنین رئیس کمیته المپیک هستی بدون جایی کسانی نشستی که ناحق بودن. این نشستن من طالقانی در اینجا و توی حسین شاه حسینی در این موقعیت نتیجه خونهاییست که این جوانهای ما دادن. ما مدیون هستیم به این خونها، هم در دنیا و هم در آخرت باید کوشش بکنیم که خاص به اینها که آزادی ایران و بقای ملت ایران بوده تضمین بکنیم و در این غیر صورت ما هم مقصر هستیم. دیدم این جمله نشد گرفته از همون جمله دکتر مصدقی یا شب سیتی این حرف زد و اکنون ما در امسال دوستان جبهه ملی ما برنامه گذاشتن بر سر خاک شهدای سیتی، تعدادی آمدن اونجا و از من خواستن که من در اونجا مطلبی رو بیان کنم. در اونجا همین مطالب به اضافه مسئله اصلا مسئله مهم رفراندوم و همچنین مسئله مهمی رو که از این آقای قوام السلطنه رو چرا آوردن و چرا بردنش و ایشون سوابقش چیه و خدماتش چی بوده به این مملکت کرده، آیا این محلل بوده، آیا این خدمتگزار بوده یا یه آدم متعدی متجاوزی بوده که این در قالب تعدی و تجاوز نه ملت خواهی بلکه به قولی بعضی ها خودش دیکتاتور مسلح میدونست که هیچ دیکتاتوری نمیتونه مسلح باشه، باید حتما زورگو و متعدد باشه. اینا رو شروع کردیم اونجا گفتن، البته تعداد مامورین هم بودن ولی مشکلاتی برای کسی ایجاد نکردن. بعد از منم یه دانشجوی مطالبی رو گفت، بعد به شروع ایران برنامه جبهه ملی در سر آرامگاه شهدای سی‌تیر تمام شد. ولی برنامه رو گذاشته بودن در خیابان هدایت تهران که بی خود به دروازه شمران در کانون زنان مسلمان انقلاب اسلامی به رهبری خانم اعظم طالقانی سالن بزرگی داشت. از عده دعوت کرده بودن، چند نفرم دعوت شده بودن برای اینکه از مسائلی در مورد سی‌تیر بگن. از دعوت شده بودن یکی من بودم. برای ساعت 5:45 بعد از ظهر که ما رفتیم دیدیم جمعیت در سالن پره و تقریبا میخوان شروع بکنن. با قرآن شروع کردن، سپس آقای دوست عزیزمون آقای بهروز طیرانی در مورد شخصیت قوام السلطنه و همچنین زندگی سیاسی قوام السلطنه و کارهایی که کرد و او عامل سرسپرده و مورد تایید سیاست خارجی بود، منتها به نام یه مصلح قلمداد کرده بود، اینو شروع کرد بیان کردم. ولی در این حال بسیار داشت که در آخر در همون موقع که در حکومت دکتر مصدق بود، شاه تحریک کرد که مجلس لایحه‌ای بگذرونه تحت عنوان مصادره اموال قوام، به دلیل که راه رو گم بکنه، وگرنه اصل حرکت که شاه ایجاد کرد بود مخالفت کرد بود با دکتر مصدق و مملکت بونروز کشید و منتها یک در امکاس فدا بکنه و خودش موجه بکنه، این لایحه رو به تصویب مجلس هم رسونده بود که اموال اونم تاراج بکنن و اون چینه ای رو که از گذشته هم نسبت به قوام داشت این چینه رو بگیره و او رو فدای مسائل بکنه و یعنی اعتقادی در کار نبوده و از خصوصیات شخصی قوام که خودخواهی و خودپرستی و دیکتاتور مآبانه زندگی سیاسیش ادامه میداد، این بهره برداری شاه کرد و به اون روز هم انداختش که دیگه از صحنه سیاسی کنار گذاشت. یه روز بهش میگفت جناب اشرف، یه روز جناب اشرف شکره، یه روز میگفت آقا بزرگترین شخصیت سیاسی، اینا رو آقای بهروز طیرانی فرمودن. سپس نتیجه گیری کرد که اینها متاسفانه میخواهند اکنون در خارج از مرز و بوم ایران شخصیت‌هایی را از گذشته ایران در مقابل شخصیت آنچنان ارزشمند دکتر مصدق برملع کنند. خداوند چون جای حق نشسته و حق و دوله و باطل و جوله، دست مردم رو باز میکنه و مشخص میکنه که قوام کی بوده و دکتر مصدق کی بوده و دکتر مصدق خدماتش به بشریت در چرده و خیانت قوام السلطنه به مملکتش در چرده. سپس آقای هست محقق به نام جناب آقای ترکمان که از محققین و از نویسندگانی، ایشون شرح مبسوطی با دلایل مستندات تاریخی بسیار قوی در مورد حکومت دکتر مصدق و مسائلی که گذشت که منجر شد به سی‌تیر و سی‌تیر ادامه پیدا کرد به این شکل که بعد مجبور شد که شاه بیاد کودتای 28 مرداد را بندازه که از طریق کودتا دکتر مصدق ثابت بکنن، در این مورد مبسوطن ایشون هستن. سپس نوبت من رسید، من هم در اونجا در مورد اصلا لوایح اختیارات دکتر مصدق و چرا لوایح اختیارات میخواست، موزه انتخابات دوره 17 همش و اینکه خیلی از مراجع ایشون تایید کردن در مورد انتخابات و این تایید عملی کارهای دکتر مصدق بود نه تایید حرفیه از اون، به دلیل اینکه کسانی که تا اون روز سیاست رو حرام میدانستن به دخالت در امر انتخابات حرام میدونستن، اکنون آمدن رأی دادن و از اون روز شروع شده دخالت در امر سیاسی این مملکت. و بعد تعداد آرایی که در دوره 17 هم گروه های ملی آوردن و اونهایی که در مقابل اینا ایستادن تعداد بسیار کمی آورده بودن و این نشان دهنده عظمت حرکت مردمی بود که کسانی که شخصیت هایی که زندگیشون با مردم شروع میشه، تا آخر عمر هم مردم برای اونا احترام قائلن و اهداف اونو از اهداف اون ادامه میدن. و اکنون هم تنها راهی رو که برای نجات مملکت در باید در پیش گرفت، وحدت، اتحاد، اتفاق بین تمام نیروهای غیر وابسته برای اجرای کلن یه دولت، یه مجلس ملی که منتخب از مردم باشه، که این مجلس سرنوشت مردم رو در دست بگیره، چون بد و خوب همه مملکت متعلق به صاحبان اصلیش مردم هستن و تصمیمات فردی نمیتونه برای ما نجات بخش باشه. تصمیمات اجتماعی که میتونه نجات بخش باشه. تصمیمات فردی محتمل در یه طول مدت قلیلی بیاد در یه مملکتی اسکان پیدا کنه، ولی مملکتی که بخواد آزاد و مستقل باشه و در رفاه عام برای همه ادامه حیات باشه، باید حتما بدونه چونه چرا با مردم باشه و در کنار مردم و از افکار اندیشه های مردم استفاده بکنه و به مردم بها بده و در مورد اونا فکر بکنه، تا بتونه در مسائل و مشکلات هم اونها همراهی بکنن. اگر بخوان این فاصله ها برطرف بشه، باید به مردم بیان و به مردم بها بدن و راست بگن، راست بشنون و راست عمل بکنن و در نتیجه با درود و سلام و صلوات به شهدایی که در راه اعتلاء ایران عزیز خدمت کردن و سر به تیره تراب بودن که در رأس اونها مرحوم دکتر فاطمی بود و سایر آقایون دیگر که دیگه اگر میخواستیم بگیم بسیار طولانی میشد، از همه اونا طلب مغفرت و بزرگداشت کردیم و گفتیم که پیهر حرکتی پیامی داره، پیام سیتی، وحدت، دوستی، اتحاد، اتفاق برای رسیدن به یه ایران آزاد و آباد و مستقل. اینم گفتیم و مجلس خاطره پیدا کرد و در اون مجلس نماینده تمام از گروه حزب مردم ایران، حزب ملت ایران، دوستان جبهه ملی، دوستان ملی مذهبی، دوستان جنبش، دوستان جما، همه اینها جمع بودن و تقریبا یه مجلس و محفلی بود که میشد گفت تمام نیروهای اپوزیسیون در اونجا اگر همشون نبودن ولی نمایندگی میکردن ادعای در این مجلس، و این خیلی نقطه امیدی بود. از این جهت مطلب تمام شد و امید داریم که این راه و روش ادامه پیدا بوده. حالا در خدمت شما هستم، سوالی دارید بفرمایید.
درود بر شما. با که در آخر گفتارتون و پیام سیتی رو به وضوح و روشنی بیان کردید و همراه این پیام هم میتونیم بگیم که سیتی یک قیام اعتراضی صلح‌آمیز مدنی بود بنابر فرمایشات شما، و بعد هم اون پیام که به پایان فرمودید، پیام سیتی وحدت و دوستی و اتحاد و اتفاق برای رسیدن به یک ایرانی آزاد و آباد و مستقل بود. باز اشاره شد که زنده یاد دکتر مصدق هم وصیت کرده بود در همین مکان شهدای
ابن باده
رابه، بله، شهدای سیتی به خاک سپرده بشن که متاسفانه تا به امروز در هر
در نظام پیش نه در نظام بعدی ما موفق نشدیم و اون سنگ بزرگی رو که ما اونجا نصب کرده بودیم برایشون متاسفانه سنگ فعلا شکسته شده، تا حالا باز دوباره ترمیم بشه زمان میبره انشالله.
داریم که اون سنگ در جای خود قرار بگیره، ترمیم شده و با حضور شما عزیزان
خدا. با لطف و عنایت مردم و همکاری و همبستگی ملت ایران.
درود بر شما باد.